بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش آمریکا میگوید نمیتواند خبر دستگیری ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق را تایید کند. در سومین روز درگیری های بیروت افراد حزب الله با حمله به شبکه تلویزیونی سعد حریری آن را تعطیل کردند. و مراسم بزرگداشت روز پیروزی امروز با رژه سلاح های سنگین در میدان سرخ مسکو آغاز شد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرگامی هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آینده به اتفاق من و سایر همکارانم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. ارتش آمریکا در عراق میگویند هنوز گزارش عملیاتی را که بتواند بر دستگیری ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق تاکید کند دریافت نکرده و قادر به تایید این خبر نیست. در این باره جزئیات بیشتری داریم از فرین عاصمی.
اوایل روز جمعه امروز ارتش آمریکا اعلام کرد گزارش‌های موثقی مبنی بر تایید دستگیری ابو ایوب المصری که با نام ابو حمزه المهاجر نیز شناخته می‌شود در دست نیست. خبر دستگیری رهبر القاعده در عراق توسط تلویزیون دولتی این کشور و تعدادی از مقامات دولت عراق اعلام شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که روز جمعه موفق به تماس با مقامات عراقی برای تایید این خبر نشده است، اما یکی از مقامات امنیتی عراق به این خبرگزاری گفته است که مظنون به مقامات ارتش آمریکا در موسل تحویل داده شده است. این مقام امنیتی نخواست نامش فاش شود. محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد رهبر القاعده در عراق در موسل جایی که شبه نظامیان سنی در آنجا مستقر هستند دستگیر شده است. ژنرال عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق نیز اعلام کرده دستگیری این مقام القاعده در نیمه شب صورت گرفته و به هنگام تحقیق و بازپرسی مشخص شده که وی ابو حمزه المهاجر است. دست کم دو بار در سال 2006 و 2007 میلادی گزارش هایی درباره کشته شدن ابو ایوب المصری منتشر شد، اما بعدها مشخص شد وی زنده است. المصری پس از کشته شدن رهبر القاعده در عراق ابو مصعب الزرقاوی در سال 2006 میلادی 2 سال پیش رهبری القاعده در عراق را بر عهده گرفت. فرماندار موسل اعلام کرده است که دستگیری رهبر القاعده در عراق در محله فقیرنشین و سنی نشین وادی حجر در موسل رخ داده و 12 نفر دیگر در این حمله دستگیر شدند. یک مقام پلیس که در این عملیات شرکت داشته است به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که پلیس عراق ابو ایوب المصری را در حالی که روی تختی در زیر زمین خانه خوابیده بود پیدا کرده است. این مقام پلیس نیز که نخواست نامش فاش شود گفت دستگیری وی به راحتی انجام شد و مظنون در برابر پلیس مقاومت نکرد. مقامات آمریکا میگویند المصری در اواخر دهه 1990 به اردوگاه القاعده در افغانستان پیوست و پیش از سفر به عراق در سال 2003 و به هنگام سرنگونی صدام حسین به عنوان متخصص کار گذاشتن بمب در خودروها آموزش دیده است.
اما دیروز در مسکو مراسم روز پیروزی روسیه در میدان سرخ مسکو در برابر رئیس جمهوری و سران دولتی روسیه برگزار شد. در این روز ارتش سرخ حکومت شوروی در سال 1945 در جنگ جهانی دوم بر ارتش آلمان پیروز شد. در مراسم امروز که با رژه نیروهای نظامی همراه بود، سکوهای پرتاب موشک و تانک‌ها و دیگر سلاح‌های سنگین به نمایش گذاشته شد. از سوی همان گونه که پیش بینی می‌شد، بعد از ظهر دیروز مجلس دومای روسیه به نخست وزیری ولادیمیر پوتین رأی اعتماد داد تا او بتواند بلافاصله پس از ترک جایگاه رئیس جمهوری همچنان نقشی پررنگ در عرصه قدرت در روسیه داشته باشد. آنچنان که در اظهارات مقام‌های روسی عنوان شده است، دیمیتری مدودیف از این پس بیشتر در صحنه سیاست خارجی فعال خواهد بود و ولادیمیر پوتین نیز کنترل اقتصاد و امپراتوری صنعت گاز روسیه را در اختیار خواهد داشت، چیزی که آگاهان مسائل روسیه از آن به عنوان رهبری دوگانه نام می‌برند. گزارشی بشنویم از علیرضا کرمانی.
درست همان گونه که برنامه ریزی شده بود و پیش‌بینی می‌شد، در نخستین روز کاری به عنوان رئیس جمهوری روسیه، دیمیتری مدودیف رئیس سابق خود یعنی ولادیمیر پوتین را به عنوان نامزد پست نخست وزیری به مجلس دوما معرفی کرد و مجلس نیز بلافاصله با اکثریت 392 رأی از مجموع 448 رأی نمایندگان حاضر به او رأی اعتماد داد. حتی 56 رأی مخالف نمایندگان حزب کمونیست روسیه نیز درست به همین تعداد و نه یکی کم یا زیاد از پیش مشخص بود. ولادیمیر پوتین اما برای نشان دادن جایگاه اقتصادی و اجتماعی روسیه در امروز و آینده با برنامه جامع قدم به صحنه دوما گذاشت و 40 دقیقه سخنرانی کرد. رئیس جمهوری پیشین و نخست وزیر کنونی توضیح داد که در میان 8 کشور صنعتی جهان روسیه اکنون در جایگاه 7 از نظر تولید ناخالص ملی قرار دارد و در سال جاری یک گام به پیش برخواهد داشت و در جایگاه انگلستان قرار خواهد گرفت.
По этому показателю Россия сейчас занимает 7-ю позицию в мире, а по прогнозам международных экспертов способна уже в текущем году шагнуть еще на одну ступеньку вверх и обойти по объему ВВП.
بدین ترتیب روسیه به دوران تازه‌ای با رهبری دوگانه پا گذاشت، چیزی که در سنت کرملین تاکنون بی‌سابقه بوده است. برخی از ناظران مسائل روسیه این گونه رهبری دوگانه را تقسیم کار هماهنگ در صحنه داخلی و خارجی روسیه برمی‌شمارند، تقسیم کاری که می‌تواند تا سال 2012 و انتخاب دوباره ولادیمیر پوتین به رئیس جمهوری ادامه داشته باشد. بر پایه این تقسیم کار ولادیمیر پوتین می‌تواند از طریق در اختیار داشتن مهار غول صنعت گاز جهان یعنی شرکت گازپروم که زیر مجموعه نخست وزیری به شمار می رود و نیز از راه نظارت بر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کنترل شرکت ها و صنایعی که در دوران بوریس یلسین اما به دست ولادیمیر پوتین به طبقه خواص روسیه واگذار شد، کنترل اقتصاد روسیه را همچنان در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر می تواند فرصتی فراهم آورد تا دیمیتری مدودیف نیز به سهم خود بتواند چهره ملایم تری از روسیه در صحنه بین المللی نشان دهد و تا اندازه ای از تنش های بین روسیه و جهان غرب بکاهد. علیرضا کرمانی، رادیو فردا.
ادامه خبرها. در ادامه درگیری های 3 روزه لبنان، افراد مسلح حزب الله با اشغال شبکه تلویزیونی المستقبل وابسته به سعد حریری آن را تعطیل کردند. بر پایه گزارش ها هم اکنون ارتش لبنان در اطراف ساختمان این شبکه تلویزیونی مستقر شده است. افراد حزب الله همچنین بر بخش های وسیعی از بیروت مسلط شدند. درگیری های 3 روز گذشته که تاکنون 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته، پس از سخنرانی ویدیویی دیروز شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان شدت گرفت. شیخ حسن نصرالله تصمیم دولت را برای مسدود کردن شبکه تلفنی و ارتباطات وابسته به حزب الله محکوم کرد و آن را توصیه آمریکا و اسرائیل دانست. شیخ نصرالله گفت این شبکه تلفنی خصوصی از مهمترین سلاح‌های حزب الله در پیروزی در جنگ با اسرائیل و تأمین امنیت سران و فرماندهان حزب الله بوده است. دولت لبنان روز دوشنبه رئیس امور امنیتی فرودگاه بیروت را به اتهام ارتباط با حزب الله از کار برکنار کرد. همچنین شبکه تلفنی و ارتباطات خصوصی حزب الله را غیر قانونی و مغایر با امنیت این کشور اعلام کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
افزایش نرخ تورم و ابطال تعدادی از بندهای مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان توسط دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی. بعد از این اقدام گویا دولت جمهوری اسلامی مجبور است خود را اصلاح کند، مصوبه خود را اصلاح کند و بدهی کارمندان دولت را بپردازد، آن هم در شرایطی که بودجه سال 78 بسته شده است. بشنویم از مانیا منصور.
بر اساس ماده 150 برنامه 4 توسعه، دولت باید حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را طی برنامه 4 و در آغاز هر سال برای تمامی رشا متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. این در حالی است که نرخ تورم در سال 1385 بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی 13% بوده، در حالی که دولت در سال 86 تنها 5% به حقوق کارمندان خود اضافه کرده است. نرخ تورم در سال 85 در حالی از جانب بانک مرکزی 13% اعلام شد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را اشتباه و دروغین نامید و این نرخ را بیش از 22% دانست. به گزارش خبرنگار سایت تابناک، روز چهارشنبه دیوان عدالت اداری تعدادی از بندهای مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را باطل کرد. مصوبه‌ای که حقوق 12 ماه سال 86 کارمندان دولت بر اساس آن پرداخت شده است. برنامه 4 توسعه توسط مجلس 7 و در آغاز سال 83 به تصویب رسید. این بی‌توجهی دولت به ماده 150 برنامه 4 توسعه از نظر مجلس شورای اسلامی نیز دور مانده و یا با سکوت روبرو شده است. اما بعد از اقدام دیوان عدالت اداری، دولت مجبور است تا مصوبه خود را اصلاح کرده و بدهی کارمندان دولت را بپردازد، اگرچه بودجه سال 78 بسته شده و به نظر نمی‌رسد که ردیف بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده باشد. دولت تا زمانی که از طریق قانونی اقدام به اصلاح مصوبات برنامه 4 توسعه نکند، ملزم به اجرای تمامی مفاد آن است. در حالی که یک ماه و نیم از سال 87 گذشته، دولت میزان افزایش حقوق کارمندان خود را اعلام کرده است. در ماه فروردین برخی این رقم را 6% اعلام کردند که انتقادهای فراوانی را در پی داشت. اگرچه بر اساس برنامه 4 توسعه دولت باید حقوق کارمندان خود را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، اما در سالهای گذشته این تناسب هرگز رعایت نشده و افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم موجود بوده است.
دولت جمهوری اسلامی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را در سال 86 کمتر از میزان مشخص شده توسط برنامه 4 توسعه پرداخت کرده است. مانیا منصور گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. دیدگاه‌ها.
برنامه هفتگی رادیو فردا.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
دیدگاه‌ها.
جمعه ها ساعت 21، شنبه ها ساعت 19 به وقت تهران.
دیدگاه‌ها.
مادر مرده نویسنده مشهور فرانسوی کتابی منتشر کرده است با نام بیگناه و این نویسنده را مورد حمله قرار داده. البته مادر این نویسنده هم اکنون 83 سال دارد و پزشک بیهوشی است. میشل ولبک نویسنده بحث‌انگیز معاصر فرانسوی، نویسنده کتاب ذرات ابتدایی که بیشتر کتابهایش با موفقیت روبرو می‌شوند، ابتدا مادرش را به تندی به باد انتقاد گرفته بود. مادر آقای ولبک نیز تهدید کرده است که اگر لازم باشد دندان‌های پسرش را با عصا خرد خواهد کرد. مادر آقای ولبک اما پیش از دست بردن به عصا این کتاب را منتشر کرده است. بشنویم از میرعلی حسینی گزارشگرمان در پاریس.
میشل ولبک نویسنده بحث‌انگیز فرانسوی که با کتاب ذرات ابتدایی به شهرت جهانی رسید، از سوی مادر 83 ساله‌اش لوسی سکلدی در کتابی به نام بیگناه مورد حمله قرار می‌گیرد. میشل ولبک در یکی از مصاحبه‌هایش در چند سال پیش اعلام داشته بود که مادرش مرده است. اما این زن 83 ساله که پزشک بیهوشی بوده و امروز در سواحل جزیره لارینیون فرانسه زندگی می‌کند زنده است و با کتابش به موجودیت خود مشروعیت تبلیغاتی می‌دهد. لوسی سکلدی که در جوانی از زنان آزاده بوده و خود را فارغ از قیود خانوادگی می‌دانست، در پشت جلد کتابش تأکید می‌کند هیچگاه احساس مادرانه نداشته است و نمی‌توانست بگوید پسرم جذاب‌ترین پسر دنیاست، بلکه به نظر او پسرش پسرکی کودن است. مادر میشل ولبک در کتابش در مورد پسرش می‌نویسد: پسرم با هر کس که می‌خواهد می‌تواند به درک برود، برایم اصلاً اهمیتی ندارد، اما اگر بخواهد نام مرا در جایی مورد استفاده قرار دهد، با یک ضربه عصا دندانهایش را خرد می‌کنم. به نظر منتقدین، هرچند کتاب بیگناه نوشته لوسی سکلدی از نقطه نظر ادبی اهمیت بزرگی ندارد، اما روشنگری تازه‌ای از دوران بچگی میشل ولبک به دست می‌دهد و با خواندن این کتاب بهتر می‌توان درک کرد چرا میشل ولبک در کتاب‌هایش هیچ نقشی به مادران نمی‌دهد و نام خانوادگی مادر بزرگ پدریش را بر خود می‌نهد. مادرش او را ترک کرد و میشل نزد دو مادر بزرگش چند سالی را سپری کرد. لوسی سکلدی که با کتابش قصد دارد با فرزندش تسویه حساب کند، برای تأکید بر اختلافش با میشل ولبک می‌افزاید: از سگان گربه زاییده نمی‌شود و روزی با پسرم دوباره صحبت خواهم کرد که با کتاب ذرات ابتدایش به میدان شهر برود و اعتراف کند که یک دروغگو، متقلب و یک پارازیت است که در تمام زندگیش به نزدیکانش بدی کرده و پوزش بخواهد. منتقدین کتاب همچنین بر این عقیدند که دلیل زن ستیزی کمرنگی که در کتابهای او وجود دارد میتواند به دلیل کمبود در دریافت حس مادرانه در دوران بچگیش باشد. کتاب ذرات ابتدایی میشل ولبک در سال 1998 جایزه نوامبر را دریافت کرد و با وجود سر و صدای بسیار رسانه‌ها، آخرین کتابش به نام امکان یک جزیره که در سال 2005 انتشار یافت، در رقابت برای کسب جایزه گونکور شکست خورد و در حال حاضر میشل ولبک سرگرم تمام کردن فیلمی بر روی داستان همین کتاب است. میشل هولبک در سال 2002 به واسطه انتقاد از اسلام مورد خشم جامعه مسلمانان فرانسه قرار گرفت، اما در محاکمه‌ای که در پی شکایت جامعه مسلمانان علیه او تشکیل شد به دلیل رعایت آزادی اندیشه و بیان تبرئه شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
تا سرخط تازه‌ترین خبرها در 15 دقیقه آینده هم در